بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين حادثه کربلا از نظر درس و عبرت و پند و موعظه نسبت به حوادث قبل از خودش و بعد از خودش یک حادثه بی نظیریه. در حوادثی که قرآن کریم نقل میکنه چه حادثه های تلخ مانند حادثه هایی که برای ملت های مخالف با انبیا پیش اومد و چه حادثه های شیرین مانند نتایج و محصولاتی که برای یک ملت مؤمن یا توبه کار پیش آمد، مانند قوم یونس و مانند گروه اخدود که یک سوره به نامشون نازل شده. در این حادثه های تلخ و شیرین عبرت ها هست، پند ها هست، درس ها هست، اما نه به اندازه حادثه با عظمت کربلا. چرا که یک طرف این حادثه شخصیتی قرار داشت که در عالم هستی یک شخصیت ویژه است و اون چه که نصیب او شده نصیب دیگری نشده، که یکی از بهرهایی که نصیب او شده کیفیت شهادت اوست که به فرموده پیغمبر عظیم الشأن اسلام او رو سرور همه شهیدان عالم قرار داد، سید الشهدا از اولین و آخرین. و یک طرف حادثه هم یک مرد مست پست مشرک کافر و غافل و جاهل قرار داشت که تمام روزنه های رحمت حق به روی او بسته بود و کاری رو که انجام داد از نظر گناه اونچنان سنگین بود به خاطر طرف مقابلش که کمتر گناهی در عالم به این صورت و به این کیفیت انجام گرفته. یقیناً برای یافتن درس‌ها و عبرت‌ها و پندها و موعظه‌های این حادثه و بیانش و نوشتنش فرصت طولانی و سنگینی رو می‌طلبه. یکی از درس‌هایی که این حادثه با عظمت داشت درس آزادی و آزادگی بود. آزادی از چی؟ چه قیدی بوده و چه قیدهایی بوده؟ چه بندی بوده؟ چه بندهایی بوده که محور این حادثه حضرت ابی عبدالله الحسین و 71 نفری که با کمال خلوص کنار ایشون بودن در اون بندها و در اون قیدها گرفتار نشدن، در حالی که بعد از شهادت حضرت مجتبی تا روز عاشورای سال 61 هجری که 10 سال تمام زمان برد، دشمن همراه با جنودش به هر ترفندی، به هر فتنه‌ای، به هر تهدیدی، به هر ترغیبی، به هر تشویقی و به هر مکر و حیله‌ای متوسل شد برای اینکه این آزادان به معنای واقعی و آزادگان به معنای واقعی رو به اسارت ببره و مقید کنه و در بند قرار بده، اما برای یک لحظه هم موفق نشد. وجود مبارک امیرالمؤمنین درباره این آزادی و آزادگی یک جمله بسیار پرقیمت دارن، خطاب به حضرت مجتبی. قبل از اینکه این کلام نورانی و عرشی رو بشنوید، یقین بدانید که بیش از 90% مشکلات فعلی کره زمین و مشکلات مردم کره زمین و مشکلات ملت‌ها که امروز هیچ کشوری نیست که اعلام بکنه من در هیچ برنامه‌ای مشکل ندارم، علتش نداشتن همین آزادگیه، علتش نداشتن همین آزادیه. آزادی به اون معنایی که امیرالمؤمنین با تکیه بر آیات قرآن کریم مطرح میکنه، مخصوصا آیاتی که در مکه نازل شده، علل خصوص آیاتی که در چند سال اول بعثت رسول با کرامت اسلام نازل شد و در همه دوره ها طبق آیات قرآن کریم و کلمات انبیا و ائمه طاهرین درصد بالایی از مشکلات مال همین نداشتن آزادی بوده، اما کلام عرشی امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی می‌فرماید یا بنی لا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حرم. حسن جان، ذاتن پروردگار عالم تو رو آزاد آفریده، نه برده، نه غلام و نه بنده، اون هم برده غیر، بنده غیر، غلام غیر. یا بنی لا تکن عبد غیرک، هیچگاه پسرم در بند بندگی غیر قرار نگیر و مطیع غیر خدا نشو، زیرا اطاعت از غیر خدا بردگی و بندگی و در این بندگی تمام ارزش‌های خدا داده تحلیل خواهد رفت. این بردگی رو و این بندگی رو بعضی از اهل تحقیق تعبیر به قبر کردن و بلاهایی که قبر سر بدن در میاره و اینایی که اون آزادی ذاتی خودشون رو از دست میدن یا آزادی ذاتی خودشون رو به غیر میفروشن و برده غیر میشن، مطیع غیر میشن. اون غیر حالا یا یه فرعون پرقدرتیه یا یه یزیده یا یک معاویه است یا یه شیطانه و این انسان خود رو تسلیم او میکنه و او با بند فرهنگ ضد خدایی که در اختیار داره او رو هر جا که خاطر خواه اوست میکشانه و او هم تسلیم اون غیره، هر امری که غیر میکنه اطاعت میکنه و هر دستوری که غیر میده اطاعت میکنه. قرآن مجید یه آیه بسیار جالبی داره در سوره مبارکه طه درباره فرمانهایی که انسانهای بیگانه از خدا به دیگران میدن و اون آیه اینه: و ما امر فرعون به رشید. شما بدانید ای مردم، فرهنگ تمام فرعونها فرهنگ تحلیل برنده است، فرهنگ نابود کننده ساختمان انسانیت، فرهنگ آتش زدن به ارزش هاست، فرهنگ میراندن، نه فرهنگ زنده کردن، فرهنگ قتل، فرهنگ آری کردن شما از تمام خصلت‌های انسانی. یه فرهنگیه که رحم رو از شما میگیره، عاطفه رو میگیره، محبت رو میگیره و بعد شما رو به هر کار زشتی وادار میکنه و شما همون کار زشت و بدون توجه به عاقبتش انجام میدین. اون وقت این برده ها، این بردگان، این غلامان حلقه به گوش فرعون های تاریخ رو در سوره مبارکه مؤمن در جزء 23 قرآن عاقبتشون رو بیان میکنه. دیگه عاقبت بدتر از این نمیشه، شرتر از این نمیشه، از اون عاقبتهایی که انقدر سیاه و تاریکه که بالاتر از سیاهی رنگ دیگر نیست. آیه شریفه رو دقت بفرمایید، خود آیه وحشت آوره، با اینکه حالا اونچه که در آیه شریفه است الان برای احدی قابل لمس نه، حتی برای اونایی که دوچار این بردگی و بندگی و غلامی شدن. لا تکن عبد غیرک، یکی از درسایی که کربلا داده، برده غیر نشو، بنده غیر نشو، بنده افراد نشو. فقط جعلک الله حر را، ذاتن حسن جان خدا تو رو آزاد آفرید. تو باید هزینه کی بشی در این عالم؟ هزینه اونی که تو رو آفریده، چون وقتی هزینه او شدی به تو اضافه میشه و تو رو رشد میده. اما اگر بنده غیر شدی، او تو رو تحلیل میبره و به بوار، که یه اصطلاح قرآنیه، به هلاکت، به فقر ابدی، به تهیدستی همیشگی مینشانه. حالا آیه رو عنایت کنید. قبل از اینکه آیه قرائت بشه، در سوره مؤمن در جزء 23 یه آیه داریم، در سوره مؤمنون در جزء 18 کتاب خدا، که پروردگار در این آیه از یک روزگاری و عالمی و جهانی بعد از این دنیا و قبل از قیامت اسم میبره، چون بین دنیا و آخرت، حائل بین دنیا و آخرت، پرده ای بین دنیا و آخرت. خود پروردگار عالم از این عالم تعبیر به برزخ میکنه، یعنی جهانی بین دنیا و بین آخرت که نه کاملا ویژگی های دنیا رو داره، نه کاملا ویژگی های آخرت رو داره، بلکه یه عالمیه که یه مقدار ویژگی های دنیا رو داره و یه مقدارم ویژگی های آخرت رو داره، و این غیر قبریه که بدن رو در او دفن میکنن. این عالم مربوط به روحه که خواب نداره، عدم نداره، نابودی نداره، فنا نداره. روح هر کی هم میخواد باش، میخواد روح وجود مقدس حضرت ابراهیم باشه و میخواد روح نمرود باشه. روح بعد از مرگ وقتی بدن رو رها میکنه، وارد جهانی به نام برزخ میشه که در اونجا زندگی میکنه تا قیامت برپا بشه. اسم اون زندگی رو روایات ما گذاشتن حیات برزخی. البته این حیات برای اولیاء خدا و کملین از عباد خدا تمامش قابل لمسه، برای متوسطین کمتر قابل لمسه و برای توده‌هایی که تقریبا زیر متوسطن از نظر علم و عقل خیلی کم قابل لمسه. ولی برای بدکاران رده اول تمامش قابل لمس طبق آیه سوره مؤمن، و برای نیکان عالم، نیکان رده اول، کل اون زندگی قابل لمس طبق آیات سوره مبارکه توبه جزء نهم قرآن. وقتی که این بردگان، این غلامان و این بندگان، یعنی اونایی که بنده فرعونهای تاریخ بودن، برده فرعونهای تاریخ بودن و اوامر اونها رو پیاده می کردن، خواسته های اونها رو پیاده می کردن، و همین پیاده کردن این خواسته ها برای ملت ها مشکلات فراوانی ایجاد میکرد، خودشونم که به تدریج در این بند بردگی به طرف مشکلات غیر قابل حل پیش میرفتن، که یه مشکل غیر قابل حلشون همین برزخشونه. به محض این که وارد برزخ میشن، در هر دوره‌ای، در هر روزگاری، در هر زمانی، مثلا زمان ما صدام که جزء بدکاران رده اول عالمه، او وقتی که بدن رو رها کرد و وارد برزخ شد که خودش فرعون بود، و بعدیاشو که اعدام کردن وارد برزخ شدن، و قبلیاش که در جنگ با شما کشته شدن و بی علت شرعی به شما حمله کردن، بی علت منطقی خونه هاتون رو خراب کردن، بی علت منطقی بچه هاتون رو کشتن و به شهادت رسوندن، این فرعون‌ها و تابعانشون و بندهاشون، چون بندگی به معنای اطاعت کردن از فرمانه، حالا شما فرمان خدا و پیغمبر و امام رو اطاعت کنید، پروردگار رو عبادت کردید، هزینه شدن برای خدا پاداش داره، غیر خدا رو عبادت کنید، این بندگی مثل قبر تحلیل میبره انسان رو. قبر بدن رو نگر نمیداره، اولا نور نداره، تاریک، ثانیاً بدن رو تحلیل میبره، ثالثاً فضا بسیار کم و کوچک و خفقان آوره، یعنی زنده رو چند دقیقه در اونجا بخوابونن از بین میره. ثالثاً یا رابعاً محل انواع حشرات موذیه، مار، کژدم، موش، موریانس، مورچس و هرچی بدن تر و تازه تر و چاقتر باشه، خوشحالی حیوانات زیر خاک بیشتر خواهد، الا بدن اولیاء خدا، که اونها یه بحث فلسفیه که عزیزانم باید چند سال مسائل حکمت و فلسفه و عرفان رو میخوندین که حالا با یک کلمه ازش عبور میکردین. بنا به قواعد حکمت و قواعد عرفان، بدن کاملان از عباد خدا تحت اشراف و نفوذ روحشونه. اشراف وقتی که در اوج قدرت باشه بدن رو از پوسیده شدن در خاک هم حفظ میکنه و این زیاد اتفاق افتاده. زیاد همین قبری که در شهر ری وجود داره، قبر شیخ صدوق، این رو نوشتن و سینه به سینم به ما رسیده، نزدیک 240 سال قبل، خیلی زمانش طولانی نیست. وقتی که دوچار سیل شد و مقبره خراب شد، زمان فتحعلی شاه قاجار و به علمای بزرگ تهران خبر دادن که سیل مقبره رو خراب کرد، صندوق رو برد و تمام حرم رو پر از سنگ و گل و لای کرده، علمای رده اول تهران حرکت کردن به طرف قبر مطهر شیخ صدوق که در اون روزگار حدود 1000 سال بود از مرگش گذشته بود، چون ایشون در قرن سوم به چهارم زندگی می کردن در همین منطقه ری. تمام سیلاب ها رو، سنگ ها رو، خاک ها رو، گل ها رو و لای ها رو از منطقه حرم ریختن بیرون تا به زمین اصلی حرم رسیدن که دیدن قبر خراب شده و مجبورن قبر رو از اول بازسازی بکنن. بالاخره به یکی از علمای بزرگ الهی و با حقیقت مأموریت دادن که شما برو لحد رو جمع کن و زمینه‌ای برای چیدن لحد جدید با دست مبارک خودت درست کن. ایشون وقتی که گلا رو کنار میزنه و لحدهای فرو ریخته رو در میاره، میبینه بدنی که 1000 سال قبل روحش رو از دست داده سالم و تر و تازه و بدون اینکه به هم بخوره میان قبره. و حتی این معنا رو هم نوشتن، چون ایشون مستحب میدونسته طبق روایات که ناخونای دستشونو روز پنجشنبه یه دستشونو بگیرن و روز جمعه یه دست دیگرشونو، معلوم میشه شب جمعه دنیا رفتن و نرسیدن ناخونای دست دیگرشونو بگیرن، ناخونای یه دستشون بود، ناخونای یه دستشون هم چیده بودن و قیچی کرده بودن و گرفته بودن و لحد رو دو مرتبه چیدن و خاک ریختن. در همین توی سرکان اگر تشریف ببرید، یکی از انبیاء خدا به نام هیقوق نبی دفنه که قبل از انقلاب قبرش خراب شد، اومدن اونجا رو تعمیر کنن، حتی موهای سر حضرت هیقوق هم این روزی که از دنیا رفته بود بدون کم و زیاد به جمجمه مبارکش بود. اینا دیگه کسانی هستن که قدرت روحشون و اشراف روحشون و نگهدارندگی روحشون اجازه نمیده که دهان خاک باز بشه و این صندوق گنجینه‌های عبادت و علم و ادب رو خاک غارت بکنه. من تاریخ دقیق این حادثه رو نمیدونم، اما یه روزی خدمت یکی از مراجع بزرگ فعلی شیعه بودم که الان نزدیک به 90 سالشه. مستقیم مطلب رو من از ایشون شنیدم. ایشون می فرمودن اون زمان من جوان بودم و نجف درس می خوندم. اونجا این حادثه رو برای ما ایشون فرمودن نقل کردن. مرجع بسیار مهمیه. قم ایام هفته که ایشون درس میده شاید بیش از 2000 طلبه دانشمند با سواد در درس شرکت میکنن. یه بحثی راجع به اصحاب حضرت سید الشهدا پیش اومد. من خودم شخصا یه نظری راجع به یه جمله ابی عبدالله در شب عاشورا دادم که ایشون خیلی نظر رو پسندید و فرمود این عین حقیقته. به ایشون عرض کردم به خاطر یه بحث دیگه این بحث پیش اومد که من بحث طرف مقابل رو در محضر ایشون رد کردم و این جمله رو گفتم. گفتم حضرت سید الشهدا شب عاشورا وقتی چهره این 71 نفر رو پای سخنرانیشون دیدن، درباره این 72 نفر این نظر رو دادن: فإنی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر و اوصل و اوفا من اهل بیتی. این لا اعلم محور بحث شد و من به محضر ایشون عرض کردم، گفتم که آقا این لا اعلم عبارت از یک علم فراگیر به اولین و آخرین. لا اعلمی که ابی عبدالله فرمود خبر ندارم، اصحابی رو بهتر از اصحاب خودم نه در گذشته نه در آینده، این خبر ندارم معنی جهل نی، خبر ندارم یعنی تمام اولین و آخرین رو دیدم و مانند اینها و بهتر از اینها را ندیدم. این معنی لاعلم که نمونشم در جلد دوم عربی اصول کافی هست که من بارها این رو در جلسات خصوصی هم گفتم، این روایت رو یکی دو بار در جلسات عمومی گفتم. راوی کلینیه، کتاب کافی شریفه، جلد دوم، با سند از قول حضرت صادق علیه السلام که یه مردی اومد برابر امیر المؤمنین زانو زد، فقط یه جمله به حضرت گفت: احب بکن، من دوستت دارم. امام سرشون رو انداختن پایین، یه چند ثانیه بعد سرشون رو بلند کردن فرمودن: کذبت، دروغ گفت. گفت: علی جان، محبت یه امر قلبیه، قلبو که کسی نمیبینه، از کجا میگی من دروغ گفتم؟ چه دلیلی داری بر دروغگویی من؟ جواب مولا رو ببینید. حضرت فرمودن: من که سرمو انداختم تا این چند ثانیه، از ابتدای خلقت انسان تا آخرین نفری که بعد از او قیامت میشه و بچه‌ای متولد نمیشه، ارواح دوستانم رو نگاه کردم، تو در اونها نبود. دروغ میگی، اگه راست میگفتی که من تو رو میدیدم. چشم پیغمبر و امام وصل به پروردگاره، مثل چشم ما نیستش که، چشم ما وصل به کاسه سرمونه. شما حالا، من درس خونده یه قوم، سخنران، آیات قرآن و یه مقدارشو حفظم، روایاتو بلدم، از بنده بپرسید یک دقیقه بعد برای تو چه پیش آمدی خواهد شد؟ میگم نمیدونم، واقعا جاهل 100%. بپرسید پشت در چه خبره؟ میگم نمیدونم. خیلی کار میبره تا آدم چشمش بشه چشم خدایی. ما الان چشممون چشم انسانیه، ما با این چشم میتونیم افراد رو ببینیم و اون چه در منظرگاهمون قرار میگیره ببینیم. با این چشم میتونیم مطالعه کنیم، درس بخونیم. اما نور چشم ما عبور از موانع نمی کنه اصلا. ولی چشم اولیاء الهی از موانع عبور میکنه. یک کسی پشت سر پیغمبر بد جوری ادا در میورد و مردم هم میخندیدن، با حرکات ناموزون، با لب و چشم و ابرو و دست و پا پیغمبر رو مسخره میکرد و مردم هم میخندیدن. رسول خدا اصلا بر نگشت به عقب نگاه بکنه، همینجوری که راهش رو ادامه میداد فقط آروم فرمود همینجوری که هستی بمون تا آخر عمر. انقدر اعصاب و جوارحش لرزید تا مرد. اونا میبینن، میدونن. حالا بدن خاص، بدن ویژه، ایشون می‌فرمود شهر کربلا دوچار طوفان شد، باد می‌وزید، درختار رو تا کمر خم می‌کرد و هر لحظه‌ام به باد داشت اضافه می‌شد، جوری که دیگه مردم حس کردن نماز آیات واجبه. فکرم میکردن طوفان میخوابه، ولی دیدن نه، هی داره اضافه میشه. تمام شهر گرد و غبار شد، وحشت همه رو گرفت تا اومدن پیش مرجعی که در کربلا زندگی میکرد، به اصطلاح درخواست دعا بکنن یا یه ذره تربت ابی عبدالله رو بپاشن تو هوا، بلکه طوفان مثلا خجالت بکشه، به احترام حضرت بره کنار. گفتن آقا تکلیف ما چی؟ تمام شهر در وحشت، خودتونم دارید میبینید طوفان عجیبیه. ایشون فرمودن یه تعداد قابل اعتمادی رو بفرستید تو صحن ابی عبدالله، حجره ها، حرم، سر قبر شهدا. 71 نفر سریع اومدن و برگشتن، گفتن آقا قبور 72 تن قبل از این که به این صورت دراد عادی و معمولی بود، سنگ فرش نبود. گفتن قبور 72 تن یه گوشش فرو ریخته، پای یکی از شهدا با پوتینش و با خونی که روز عاشورا ریخته رو پاش پیدا شده. گفت سری 4 تا آدم با تقوای پاک برن اونجا رو لحد بیچینن، خاک بریزن، طوفان میخوابه. پا رو که دفن کردن و پنهان کردن طوفان هم خوابید. بدنی که قطعه قطعه شده، خونالود شده، پر زخم شده، 1400 سال سالم و تازه مونده. اینا مال اشراف روحشونه. اونایی هم که بدکارن و رده اولن، اونا هم دارای حیات برزخی هم، اما چه حیاتی؟ حالا آیه سوره مبارکه مؤمن آیه پنجاهمو دقت بفرمایید. این وضع زندگی بردگان فرعونهای تاریخ و بندگان و اونایی که آزادی ذاتی خدایی خود رو به بیگانگان از خدا فروختن، چه بد معامله ای کردن. در نهج البلاغه می فرماید الجنتو، خیلی جمله فوق العاده‌ایه، الجنتو سمن و ابدان کن، بهشت قیمت بدنتونه، فلا طبیعوها به غیرها، این بدن رو با قیمتی غیر بهشت معامله نکنید، این قیمت بدنتونه نه قیمت روحتون. حالا این بردگانی که تو برزخ، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش، آتشی که نه آتش دنیاست نه کاملا آتش جهنمه، آتش برزخیه که همون آتیشو، همونو پیغمبر می فرماید اگر در برزخ یه آتیش گرفته رو وا کنن و شعله این آتش رو بذارن بیاد بیرون، یه کوهی رو بگیره، کل ظاهر و باطن کوه و این آتش در جا سرخ میکنه، این آتش، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، شب، شب برزخ و روز برزخ، این آتش را به اونها، به ارواحشون میدمند تا برزخ که تموم بشه. و یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت برپا میشه خطاب میکنم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. حالا شما لغت فرعون رو وردار، نمرود بذار، یزید بذار، معاویه قرار بده، صدام قرار بده، بوش قرار بده، ادخلوا آل فرعون، بندگان و بردگان اینان را در سخت‌ترین عذاب بگذار. جهنم هم قرآن میگه 7 درجه است، 7 درجه که پیغمبر میفرماد کسی که در جهنم عذابش از همه کمتره، اگر کوهای عالم رو آتیش بزنن این فرد رو از جهنم در رن بندازنش تو اون کوهای آتیشی، از استراحت خوابش میبره. حالا اشد العذاب خدا چیه؟ اینه که روز قیامت تمام کسانی که از فرعونها، نمرودها، صدامها، بوشها رنج دیدن، داغ دل دیدن، وقتی عذابشون رو میبینن همون حرف خدا رو میزنن، حسبهم جهنم، ما خیالمون راحت شد، این بستش. یه درس کربلا این بود، آزادی خدا داده خود را حفظ کنی و این آزادی رو با فرعونها و شیاطین معامله نکنید و برده اونها نشید. 8 روز، 8 روز، یعنی از روز دوم محرم تا صبح عاشورا، حتی خود عمر سعد خودش با وجود مقدس حضرت سید و شهدا ملاقات کرد خودش، و سفیر فرستاد، نماینده فرستاد، گاهی که حضرت میدان میومد وسط میدان پیشنهاد میکردن، 8 شبانه روز حضوری تو میدان جنگ، تو خیمه خصوصی پیشنهاد کردن به ابی عبدالله که آقا برای اینکه جنگ پیش نیاد، برای اینکه بچه‌هات کشته نشن، برادرانت کشته نشن، خانوادت اسیر نشه، خودت در این سن 57 سالگی که هنوز سن پیری نیست کشته نشی، بیاین با ما که نماینده یزیدیم، نمیخواد برین شام، همینجا بیعت کنین و به ما قول بدین که کاری به کار یزید نداشته باشین، خونه میخواین میدیم، باغ میخواین میدیم، صندلی میخواین میدیم، پول میخواین میدیم، بفرستیمتون مدینه حاضریم، برین مکه حاضریم، عالی ترین زندگی مادی با رفاه و فراهم کنیم، امام و یارانشون که آزادی خدا رو در خود حفظ کرده بودن فقط به اینا یه جواب دادن، جواب نه همراه با قسم جلاله که در روایاتمون آمده. امام در این 8 شبانه روز با بقیه یارانش به یزیدیان گفتن لا والله، به والله قسم، ما زیر پرچم شما و زیر قوانین شما و برنامه های شما و فرهنگ شما زندگی نمی کنیم، کشته می شیم، تهدید میکنیم، انی لا ارى الموت الا سعادتن ولل حیات ما الظالمین الا برما. با فرهنگ شما زندگی کردن نمیگه و مرگ برای ما سعادت و سعادتم بود. شما ببینید شهادت این 72 نفر چه کرده در این دنیا، چه کرده، باعث نشر علم شده، باعث نشر فقه شده، باعث برپا شدن این حوزه های علمیه شده، باعث به وجود اومدن فقیه و مرجع تقلید و حکیم و عارف ادیب و نویسنده شده، باعث توبه میلیون ها گناهکار در این 1400 سال شده. چه مرگی با سعادت تر از این مرگ؟ نه تنها خودش و این 72 نفر این آزادگی رو حفظ کردن، اونایی هم که تو مدرسش تربیت شده بودن و کربلا نبودن اونا هم این آزادگی رو حفظ کردن. اون چه از مسلم ابن عقیل خواستن گفت نه، گفت نه، صندلی بهت میدیم گفت نمیخوام، پول میدیم نمیخوام، میفرستیم شام نمیخوام. عاقبت بهش گفتن پس میبریم سر طبقه چهارم دارالعماره و سر تو از بدن جدا میکنیم و بدن تو میندازیم تو کوچه. جواب داد علوون فی الحیات و فی المماتی لحقم تلک اهدل معجزاتی. ما رو اون دامنی که تربیت شدیم بالاترین دامنها بوده که دامن اهل بیته، حالا هم که میخواییم بیمیریم 4 طبقه بالاتر از مردم میمیریم، کسی مرگ مثل مرگ ما نداره، در حالی که دهانش شکافته شده بود با شمشیر دشمن، دندوناش شکسته بود و به سرش سنگ زده بودن و یه نفر رو حساب عاطفی یه ظرف آب براش آورد که قبل از شهادت آب بخوره، دهان مبارکشو که آورد کنار ظرف خون ریخت تو آب. خوردن آب خونالود حرامه، آبو پس داد، دوباره براش آب آوردن، دوباره آب خونالود شد، بار سوم آوردن، باز خون آلود شد، معلوم شد که خدا میخواد بهش بگه مسلم. اون عزیزی که کنارش تربیت شدی با لب تشنه باید از دنیا بره، تو هم باید همرنگ او از دنیا بری. بردنش بالای دارالاماره، خبر شهادتش رو دو نفر مسافر تو مسیر به حضرت ابی عبدالله دادن. وقتی حضرت پرسید کوفه چه خبر، گفتن آقا نماینده شما رو تنها گذاشتن، او رو دستگیر کردن، بالای دارالاماره بردن. ما از کوفه بیرون نیمدیم مگر این که دیدیم به جنازه او ریسمان بسته بودن و او رو میان کوچه ها میگرداندن. بدن تو رو میان کوچه ها گرداندن، اما سر بریده مولات ابی عبدالله رو دیار به دیار و شهر به شهر در مقابل تماشای تماشاگران گرداندند. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد.